صفحه 32. او در ادامه گفت: باید بگویم که قلب چندان سالمی ندارم و باید دائم مراقب سلامتیم باشم. بعد توضیح داد که تا به حال 4 پزشک او را دیده اند ولی نتوانستند ناراحتی او را تشخیص بدهند و از من پرسید که چه توصیه‌ای برای او دارم. من گفتم: خب، من چیزی درباره کار قلب نمی‌دانم، اما در صورت بروز چنین مشکلی تنها 3 کار از دستم برمی‌آید. اول اینکه مشکلم را با بهترین متخصص قلبی که می‌توانم پیدا کنم در میان بگذارم و تشخیص او را به عنوان نظر نهایی بپذیرم. تا به حال 4 پزشک شما را دیدند ولی میگویید که هیچ یک از آنها مشکل خاصی در ارتباط با قلب شما پیدا نکرده است. بهتر است تشخیص 5 دکتر را به عنوان نظر نهایی بپذیرید. به احتمال زیاد قلبتان هیچ عیبی ندارد، اما اگر مرتب نگران آن باشید بعید نیست که گرفتار یک بیماری جدی قلب و عروق بشوید. وسواس داشتن و در پی یک بیماری بودن اغلب و در عمل بیماریزاست. پیشنهاد دوم من آن است که کتاب جالب دکتر شیندلر با عنوان چگونه 365 روز در سال زندگی کنیم را حتما بخوانید. دکتر شیندلر در این کتاب نشان داده است که 3 تخت از هر 4 تخت بیمارستان ها را افرادی اشغال کرده اند که بیماریشان منشأ عصبی دارد. تصور کنید که اگر 3/4 بیماران یاد گرفته بودند که چگونه تنش‌های عصبی خود را کنترل کنند، هرگز سر و کارشان به بیمارستان‌ها نمی‌افتاد. کتاب دکتر شیندلر را بخوانید و برنامه‌ای برای کنترل هیجانات عصبی خود ترتیب دهید. سوم اینکه تصمیم می‌گیرم که تا لحظه مرگم زندگی کنم. در ادامه صحبت با این بشر درمانده نصیحت معقولی را که سالها پیش از یک دوست وکیل و مسئول خود شنیده بودم نقل کردم. این دوست من می دانست که ناچار است زندگی با قاعده‌ای داشته باشد، ولی در این حال اجازه نداده بود که این مشکل او را از شغل وکالت، کانون گرم خانواده و لذت بردن از زندگی باز دارد. این شخص که اکنون 78 سال دارد فلسفه‌ای به این شکل دارد: می خواهم تا زمانی که نمرده ام زندگی کنم و خیال ندارم زندگی و مرگ را در هم بیامیزم. تا زمانی که روی خاک هستم می خواهم زندگی کنم. چرا باید خودم را نیمه مرده فرض کنم؟ هر دقیقه ای که انسان در اضطراب مردن می گذراند دقیقه ای است که می توانست در مردن سپری شده باشد. باید گفتگو را با ذکر همین چند جمله به پایان می بردم، زیرا مجبور بودم خودم را به هواپیمایی که عازم دیترویت بود برسانم. در هواپیما تجربه دوم که خوشایندتر هم بود انتظارم را می کشید. بعد از سر و صدای بلند شدن هواپیما یک صدای تیک شنیدم. جا خوردم و به نفر پهلو دستیم نگاه کردم، زیرا یک آن تصور کردم که صدای تیک از جانب اوست. او خنده بلندی سر داد و گفت: آه، لابد فکر کردید بمب ساعتی است. نه، این صدای قلب من است. بسیار تعجب کردم و علت موضوع را از او پرسیدم. او توضیح داد: درست 21 روز پیش یک عمل جراحی دشوار داشتم که در آن یک دریچه پلاستیکی داخل قلبم کار گذاشته شد. صدای تیک تیک تا چند ماه، یعنی تا وقتی که بافت‌های جدید روی دریچه مصنوعی را بگیرند، ادامه خواهد داشت. من پرسیدم که با این وضع چگونه کنار خواهد آمد. او گفت: نقشه‌های بزرگی دارم. می‌خواهم در بازگشت به مینسوتا حقوق بخوانم. امیدوارم روزی وارد کار دولتی شوم. دکترها می‌گویند باید چند ماهی به خودم فشار نیاورم، اما پس از آن مثل روز اول خواهم بود. دو شیوه رویارویی با بیماری را ملاحظه می‌کنید. نفر اول در حالی که اطمینان نداشت از لحاظ تندرستی مشکلی دارد، با روحیه‌ای نگران و افسرده در سرازیری شکست افتاده بود و در پی کسی بود که توجیهات او را درباره عدم پیشرفتش بپذیرد، در حالی که نفر دوم پس از رفتن زیر تیغ یکی از دشوارترین عملهای جراحی همچنان امیدوار و علاقمند به کار بود. تفاوت آن دو در طرز فکری بود که هر یک نسبت به تندرستی داشت. خود من نیز یک تجربه شخصی با بهانه فقدان تندرستی داشتم. من یک بیمار قندی هستم. بیدرنگ پس از آنکه فهمیدم به این بیماری مبتلا شده ام، قبل از 5000 تزریق زیرپوستی، یک نفر به من هشدار داد بیماری قند یک ناراحتی جسمی است، ولی بزرگترین صدمه از داشتن نگرش منفی نسبت به آن ناشی می شود. اگر دائم نگران آن باشی ممکن است واقعا توی دردسر بیفتی. طبیعتاً از زمان پی بردن به ناراحتی قند خود با بیماران قندی بسیاری آشنا شدم. بگذارید برایتان از دو مورد کاملا متضاد بگویم. یکی از این دو نفر آدمی است که بیماری قند بسیار مختصری دارد، با وجود این به خیلی مردگان متحرک پیوسته است. ترس از سرماخوردگی به قدری ذهن او را مشغول کرده است که همیشه خودش را به طرز مسخره‌ای می‌پوشاند و به خاطر وحشتی که از عفونت دارد از هر کس که اندکی بینی خود را بالا بکشد فرار می‌کند. زود بی‌طاقت می‌شود، به همین دلیل هیچ کاری انجام نمی‌دهد. بخش عمده قوای ذهنی او صرف نگرانی درباره چه خواهد شد می‌شود. دیگران را با گفتن اینکه مشکلش جداً وحشتناک است کلافه می‌کند. بیماری او مرض قند نیست، بلکه مرض عذرتراشی است. او خودش را با تبدیل شدن به یک آدم علیل از بین برده است. نفر دوم مدیر یک شرکت بزرگ انتشاراتی است. بیماری قند او شدید است. 30 برابر بیشتر از شخص یاد شده انسولین مصرف می کند. با وجود این برای بیمار بودن زندگی نمی کند، بلکه برای لذت بردن از کار و شاد بودن زنده است. یک روز به من گفت این مرض قند هم عجب دردسری است، ولی خب ریش تراشیدن هم درد سر دارد. با وجود این اصلا خیال ندارم به تخت بچسبم. فقط وقتی که آن آمپول ها را تزریق می کنم با خودم می گویم دست آدم هایی که انسولین را کشف کرده اند درد نکند. یکی از دوستان صمیمیم که مربی یک کالج معروف است در سال 1945 با یک دست قطع شده از اروپا به وطن بازگشت. او به رغم معلولیتش همیشه لبخند به لب دارد و به دیگران کمک می کند و تقریبا به اندازه دیگر افرادی که می شناسم به زندگی و آینده خوشبین است. یک روز که صحبت مفصلی درباره معلولیتش با یکدیگر داشتیم گفت یک دست که چیز مهمی نیست، البته دوتا بهتر از یکی است، اما آنها فقط توانستند یک دست من را قطع کنند. روح من در عین سلامت است و من واقعا به خاطر این مسئله خدا را شکر می کنم. دوست یک دست دیگرم گلف باز بی‌رقیبی است. یک روز از او پرسیدم که چطور توانسته است تنها با داشتن یک دست چون این روش بی‌نقص و کاملی در بازی پیدا کند. در ضمن گفتم بسیاری از گلف بازها با وجود دو دست نمی‌توانند اینقدر خوب بازی کنند. پاسخ او پرمعنا بود. خب تجربه به من ثابت کرده است که دیدگاه درست و یک دست همیشه بازی را از دیدگاه غلط و دو دست می‌برد. درباره این جمله لحظه‌ای بیاندیشید. مصداق آن را نه فقط در بازی گلف، بلکه در تمام ظرایف زندگی خواهید یافت. 4 پیشنهاد برای شما که می‌خواهید با بهانه فقدان تندرستی مقابله کنید. بهترین واکسن در برابر این ابتلا از 4 دارو تشکیل شده است. 1. درباره بیماری‌های خود صحبتی نکنید. هرچه بیشتر درباره یک بیماری حرف بزنید، حتی اگر یک سرماخوردگی ساده باشد، حالتان بدتر می شود. صحبت کردن درباره ناخوشی ها مانند کود ریختن پای علف های هرز است. افزون بر آن صحبت درباره احوال شخصی یک عادت ناپسند است. حوصله مردم را سر می برد و شخص را خودمدار و حراف جلوه می دهد. طالبان موفقیت تمایل فطری خود را برای حرف زدن درباره ناخوشی‌هایشان سرکوب می‌کنند. با شکوه‌های مداوم ممکن است اجازه دهید روی کلمه ممکن تاکید کنم. ممکن است بتوان مختصر دلسوزی را به سوی خود جلب نمود، اما هرگز نمی‌توان احترام و صمیمیت افراد را از این طریق به دست آورد. 2. نگران سلامتی خود نباشید. دکتر والتر آلوارز، مشاور افتخاری در کلینیک معروف مایو، چندی پیش نوشت من همیشه به آدم‌های مضطرب التماس می‌کنم که کمی به خودشان مسلط باشند. برای نمونه هنگامی که مردی را دیدم که بعد از 8 بار عکس گرفتن از کیسه صفرای سالمش هنوز معتقد بود که کیسه صفرایش ناراحتی دارد، از او خواهش کردم آنقدر از کیسه صفرایش عکس نگیرد. به صدها نفر از افرادی که مدام به ضربان قلب خود گوش می دادند، التماس می کردم که از گرفتن نوار قلبی دست بردارند. 3. خوشحال باشید که تا همین اندازه سالم و تندرست هستید. در یک ضرب‌المثل قدیمی که بد نیست گاهی تکرار شود آمده است، ناراحت بودم چرا کفش هایم کهنه است، تا هنگامی که چشمم به آدم بدون پایی افتاد. به جای شکایت کردن از ناخوشی ها بهتر است به خاطر تندرستی خود شادمان باشید. اگر فقط به خاطر همین سلامت نسبی که دارید عمیقا خوشحال باشید، یک واکسن قوی در برابر دردهای تازه و امراض جدی به خود تزریق کرده اید. 4. به خود بگویید فرسودگی بهتر از شکستگی است. زندگی ارزانی شماست تا از آن لذت ببرید. آن را هدر ندهید. زندگی را در واهمه های خوابیدن در بستر بیماری نگذرانید. ب. ولی برای موفق شدن باید باهوش بود. بهانه فقدان هوش یا تلقینات استعداد این کار را ندارم چیز متداولی است. در حقیقت چنان همه‌گیر است که شاید 95% از افراد دوروبر ما به درجات مختلف گرفتار آن باشند. برخلاف دیگر انواع بهانه، اشخاصی که گرفتار این مشکل خاص هستند دم بر نمی آورند. کمتر کسانی صراحتاً قبول می کنند که بهره هوشی کافی ندارند. آنها در اعماق وجود خود با این احساس کلنجار می روند. بیشتر ما آدم ها در ارتباط با مسئله هوش و استعداد دو اشتباه اساسی مرتکب می شویم. 1. هوش و استعداد خود را دست کم می گیریم. 2. درباره هوش و استعداد دیگران اغراق می کنیم. به دلیل این دو اشتباه بیشتر مردم توانایی های خود را چندان جدی نمی گیرند. آنها توان رقابت بر سر فرصت‌های شغلی را از دست می‌دهند، زیرا معتقدند آن کار کله می‌خواهد. غافل از آن که غریبه‌ای از راه می‌رسد که پروای هوش ندارد و کار را می‌رباید. مسئله تعیین کننده میزان هوش نیست، بلکه نحوه استفاده است که از هوش خود هر اندازه که باشد می‌کنید. نگرشی که نسبت به هوش خود دارید بسیار مهمتر از میزان هوش شماست. اجازه دهید این جمله را به دلیل اهمیت آن تکرار کنم. نگرشی که نسبت به هوش خود دارید بسیار مهمتر از میزان هوش شماست. در پاسخ به این پرسش که آیا کودک شما می تواند دانشمند شود، دکتر ادوارد تولر، یکی از فیزیکدانان برجسته کشور می گوید کودک برای دانشمند شدن نیاز به ذهن باز و سریع الانتقالی ندارد، نیاز به حافظه خارق العاده ای هم ندارد، لازم هم نیست در مدرسه نمره های بسیار بالایی داشته باشد. تنها عامل تعیین کننده در این میان آن است که کودک علاقه بسیار زیادی به مسائل علمی داشته باشد. علاقه و اشتیاق حتی در حیطه علم نیز یک عامل تعیین کننده است. شخصی که ضریب هوش او 100 باشد، به یاری دیدگاهی مثبت، خوشبینانه و مساعد میتواند پول، احترام و موفقیت بیشتری کسب کند تا شخصی که با ضریب هوش 120 منفی باف، بدبین و تکرو باشد. اندکی فهم برای چسبیدن به یک کار، نظیر امور عادی یا وظایف یا یک تر تا به اتمام رساندن آن، مفیدتر از هوشی است که بلا استفاده گذارده شود، گرچه هوشی در حد نبوغ باشد. زیرا پایداری 95% از توانایی را تشکیل می دهد. سال پیش در یک میهمانی یکی از همدوره های دانشکده ام را پس از 10 سال دیدم. او دانشجوی بسیار باهوشی بود و با معدلی بالا فارغ التحصیل شده بود. آخرین باری که او را دیده بودم قصد داشت در نبرسکای غربی با سرمایه خودش وارد کار آزاد شود. از او پرسیدم که سرانجام وارد چه کاری شده است. او گفت خب نتوانستم روی پای خودم بایستم. غیر ممکن بود 5 سال پیش یا همین پارسال به این حقیقت اعتراف کنم، ولی الان آمادگی دارم که درباره آن حرف بزنم. وقتی به تحصیلات دانشگاهی خودم نظر می اندازم می بینم با این توان ذهنی سرشار تنها متخصص در دیدن نقاط ضعف و علل شکست انواع ایده های تجاری شده بودم. ذهن خودم را درگیر تمام دستانداز و پیش و خمهایی که در کارها وجود دارد کرده بودم. همینطور درگیر کلیه عواملی که می توانند موجب شکست حتی کارهای کوچک شوند، از جمله داشتن سرمایه کافی، حصول اطمینان از اینکه مراحل کار به طرز صحیح طی شود، کافی بودن نسبت تقاضا به تولید، حمایت دولت از صنایع داخلی و خلاصه هزار یک مسئله دیگر که همه می بایست کنترل شوند. از همه ناراحت کننده تر آن است که چند نفر از دوستان قدیم دوران دبیرستانم که هیچ وقت به نظر نمی رسید چیزی در چنته داشته باشند و حتی نتوانسته بودند به کالج همراه پیدا کنند، در حال حاضر در کار خودشان کاملا جا افتاده اند و موفق هستند، در حالی که من فقط جان میکنم و کارم کنترل ارسال محموله های دریایی است. اگر کمی بیشتر فکرم را روی بررسی علل موفقیت امور متمرکز کرده بودم، امروز از هر نظر وضع بهتری داشتم. فکری که به هوش او خط می‌داد به مراتب مهمتر از میزان هوش او بود. چرا بعضی از نوابغ ناموفقند؟ سالها با یکی از افرادی که قابلیت‌هایی در حد نبوغ دارد معاشرت نزدیک داشته‌ام. او کسی است که هوش انتزاعی فوق‌العاده‌ای دارد و عضو انجمن دانشجویان تیزهوش آمریکاست. به رغم چنین هوش فطری سرشاری، او یکی از ناموفق‌ترین افرادی است که می‌شناسم. شغل او بسیار معمولی است. از پذیرش مسئولیت وحشت دارد. از ازدواج گریزان است. به نظر او بیشتر ازدواج ها به طلاق می انجامد. دوستان کمی دارد. مردم حوصله اش را سر می برند. هرگز در هیچ کاری سرمایه گذاری نمی کند. ممکن است پولش را از دست بدهد. این آدم به عوض آنکه توان ذهنی فوق‌العاده اش را به سمت جستجوی راه های موفقیت آمیز هدایت کند، از آن برای یافتن دلایل شکست ایده ها و کارها استفاده می کند. این بشر به دلیل تفکر منفی که بر منبع وسیع هوش او سایه انداخته است، در کمتر کاری شرکت می کند و کلان آدم بیخیر و برکتی است. او می تواند با تغییر دادن نگرش خود کارهای بسیار بزرگی انجام دهد. مغز او توان این را دارد که یک موفقیت استثنایی به بار آورد، ولی بدبختی اینجاست که از قدرت تفکر بهره ای ندارد. یکی دیگر از آشنایانم به فاصله کمی پس از گرفتن مدرک دکترایش از یک دانشگاه معتبر در نیویورک جذب ارتش شد. شاید بپرسید که 3 سال در ارتش چه کار می‌کرد. او در آنجا نتوانست با سمت افسر یا حتی کارمند ستاد کاری برای خودش دست و پا کند. در تمام آن 3 سال او راننده کامیون بود. چرا؟ زیرا نسبت به سربازان همردیفش نگرشی بسیار منفی داشت. اینها که آدم نیستند. همینطور نسبت به شیبه ها و روش های ارتش. احمقانه است. نسبت به مقررات برای بقیه است، نه برای من. و نسبت به همه چیز از جمله خودش، عجب احمقی هستم که هنوز راهی برای فرار از این مخمصه پیدا نکردم. این بشر نتوانست در نظر هیچ کس احترامی کسب کند. تمام آن گنجینه وسیع دانش در ذهنش مدفون ماند. نگرش منفیش او را به یک پادو مبدل کرد. به خاطر داشته باشید، طرز تفکری که هوش شما را هدایت می کند بسیار مهمتر از میزان هوش شماست. حتی دارندگان عالی ترین مدارک دانشگاهی نیز نمی توانند خود را از رعایت این اصل اساسی در موفقیت مستثنا کنند. سالها پیش با جیم ف، یکی از کارمندان عالی رتبه در یک آژانس بزرگ تبلیغاتی آشنا شدم. شغل جیم در آن آژانس، مدیریت تحقیقات فروش در بازار بود و باید بگویم که کارایی فوق‌العاده‌ای داشت. آیا جیم یک مغز متفکر بود؟ خیر، به هیچ وجه. جیم تقریباً هیچ چیز درباره شیوه‌های تحقیق نمی‌دانست. چیزی از آمار نمی‌فهمید. تحصیلات دانشگاهی نداشت. اگرچه همه افرادی که زیر دستش کار می‌کردند فارغ التحصیل دانشگاه بودند و جالب آنکه جیم تظاهر به فهمیدن جنبه‌های فنی تحقیق نیز نمی‌کرد. پس ظاهراً عامل دیگری باعث شده بود که در سال 30,000 دلار درآمد داشته باشد، در حالی که حتی یک نفر از زیر دستانش 10,000 دلار هم در سال نداشت. روش او اینچنین بود. جیم یک مهندس انسانی بود. او 100% مثبت بود. هنگامی که افرادش از لحاظ روحی کم می آوردند، جیم می توانست روحیه آنها را تقویت کند. او انسانی بود بسیار مشتاق که می توانست آن شور و شوق را به دیگران نیز منتقل کند. او مردم را درک می کرد و از آنجا که می توانست منشأ ناراحتی ها و اندوه آنان را دریابد، مردم را عمیقاً دوست داشت. عاملی که جیم را در نظر شرکتش به مراتب ارزشمندتر از مردانی با ذریب هوشی بالاتر کرده بود، هوش او نبود، بلکه شیوه استفاده او از هوش خود بود. از هر 100 نفری که در دانشگاه ها ثبت نام می کنند، کمتر از 50 نفر فارغ التحصیل می شوند. با کنجکاوی از مدیر پذیرش یک دانشگاه بزرگ خواستم علت را توضیح بدهد. او گفت، علت این مسئله کمهوشی افراد نیست، زیرا اگر توانایی های لازم را نداشته باشند، به آنها پذیرش نمی دهیم. علت آن بیپولی هم نیست. امروز هر کس بخواهد خرج دانشگاهش را خودش به عهده بگیرد میتواند. علت واقعی نگرش هاست. تعجب می کنید اگر بدانید که چه تعداد از جوانان به دلیل آنکه به استادهایشان، به درسهایی که باید بخوانند و به همشاگردیهایشان علاقه ندارند، درس را رها می کنند. به همین صورت نیز نگرش منفی باعث می شود که دروازه های مدارج عالی در مدیریت به روی بسیاری از مدیران تازه کار و جوان بسته شود. نگرش های تلخ، منفی، بدبینانه و دلسرد کننده بیشتر از کمهوشی عامل عقب ماندگی مدیران تازه کار و جوان است. چنان که یکی از مدیران اجرایی به من گفت، کمتر اتفاق می افتد جوانی را به دلیل کمهوشی رد کنیم. تقریبا همیشه نگرش ها تعیین کننده هستند. یک بار شرکت بیمه ای از من دعوت کرد که برای آنها تحقیق کنم و بفهمم که چرا 75% از فروش آنها تنها به وسیله 25% از فروشندگانشان انجام می شود، در حالی که 25% دیگر از فروشندگان تنها 5% از کل بیمه نامه ها را به فروش می رسانند. هزاران پرونده درباره مشخصات کارمندان را به دقت بررسی کردم. تحقیقات بی هیچ شبهه‌ای ثابت می کرد که تفاوت فاحشی بین هوش افراد وجود ندارد. افسون بر آن، تفاوت در میزان تحصیلات نمی توانست توضیح کافی برای توجیه تفاوتی که در موفقیت های فروش وجود داشت ارائه دهد. تفاوتی که بین فروشندگان بسیار موفق و فروشندگان بسیار ناموفق وجود داشت در پایان منحصر شد به تفاوت در نگرش ها یا تفاوتی که بر شیوه تفکر آنان حاکم بود. گروه موفق کمتر دچار نگرانی می شدند و شور و شوق بیشتری داشتند. آنها محبت بیشتری نیز نسبت مردم ابراز می کردند. ما نمی توانیم موفقیت چندانی در تغییر دادن میزان توانایی فطری خود به دست آوریم، اما بی تردید می توانیم شیوه استفاده از آنچه را که داریم تغییر دهیم. معلومات یک نیروست، البته تا زمانی که از آن به طور سازنده استفاده شود. متاسفانه نوعی برداشت غلط از معلومات نیز مانند بهانه فقدان هوش رایج شده است. اغلب می شنویم که معلومات یک نیروست، ولی این جمله تنها به نیمی از حقیقت اشاره دارد. باید افزود معلومات یک نیروی نهان است و فقط زمانی که به کار آید تبدیل به نیرو می شود، به خصوص تنها زمانی که استفاده از آن سازنده باشد. داستانی از دانشمند بزرگ انشتین نقل می کنند به این صورت که وقتی از او پرسیدند یک مایل چند فوت است، چنین پاسخ داد: نمی دانم، چرا باید مغزم را از اطلاعاتی پر کنم که می توان آن را به 2 دقیقه در هر کتاب مرجعی یافت. انشتین درس بزرگی به ما داده است. به اعتقاد او مهمتر آن است که ذهن را برای فکر کردن مورد استفاده قرار دهیم، نه برای انبار کردن اطلاعات. یک بار هنری فورد درگیر یک دعوای حقوقی با مجله شیکاگو تریبیون شد. تریبیون او را یک آدم بی سواد خواند و فورد، شخصی با چنان اعتبار، جواب داد: این موضوع را ثابت کنید. تریبیون با طرح پرسش‌هایی مانند بندیکت آرنولد که بود، جنگ انقلاب در چه زمانی رخ داد و نظایر آن، او را به پاسخگویی دعوت کرد و هنری فورد به دلیل تحصیلات رسمی محدودی که داشت نتوانست به بیشتر آنها پاسخ صحیح بدهد. سرانجام در حالی که به شدت کلافه شده بود گفت: من جواب این سوالها را نمی دانم، اما می توانم در 5 دقیقه به آدمی دسترسی پیدا کنم که جواب همه آنها را می داند. هنری فورد هرگز علاقمند به اطلاعات متفرقه نبود. او نکته ای را می دانست که هر مدیر عالی رتبه ای می داند. چگونگی دسترسی به اطلاعات مهمتر از آن است که با مشتی دانسته ها ذهن خود را به صورت انبار اطلاعات درآوریم. افراد پرمعلومات چقدر ارزش دارند؟ چندی پیش در منزل یکی از دوستانم که رئیس یک شرکت تولیدی تازه تأسیس و روبه رشد است مهمان بودم. بر حسب اتفاق تلویزیون یکی از پربیننده ترین مسابقات سوال و جواب را پخش می کرد. یکی از شرکت کننده ها برای چندمین هفته متوالی روی صحنه ظاهر می شد. او می توانست به انواع پرسش ها که عموماً عجیب و دور از ذهن بودند پاسخ صحیح بدهد. پس از آنکه به یک پرسش بسیار عجیب درباره کوهی در آرژانتین پاسخ داد، میزبانم رو به من کرد و گفت: فکر میکنی چقدر به این آدم پول بدهم برایم کار کند؟ پرسیدم چقدر پول میدهی؟ او گفت 1 سنت بیشتر از 300 دلار نخواهم داد. آن هم نه هفته ای، ماهانه هم نه، بلکه مادام العمر. فهمیدم این آقا چه کار است. این متخصص نمیتواند فکر کند، تنها بلد است مطلب را از حفظ کند. ظاهراً فقط یک دائره المعارف متحرک است و اگر درست حساب کرده باشم با 300 دلار یک دوره بسیار کامل دائره المعارف می شود خرید. تازه شاید هم قیمتش اینقدر نباشد. 90% چیزهایی که این آدم می داند در یک تقویم نجومی 2 دلاری هم پیدا می شود. من به افرادی احتیاج دارم که بتوانند مسائل را حل کنند، کسانی که بتوانند ایده بدهند، خیال پردازی کنند و بعد به رویاهای خودشان صورت واقعیت بدهند. یک مرد پر از ایده می تواند با من کار کند و پول در بیاورد، ولی یک مرد پر از معلومات نه. 3 راه برای از میان بردن بهانه های فقدان هوش. 1. هیچ وقت خودتان را کم هوش و دیگران را باهوش تصور نکنید. خودتان را دست کم نگیرید. روی امتیازهایتان حساب کنید. استعدادهای خود را کشف کنید. به یاد داشته باشید که میزان هوش شما هیچ اهمیتی ندارد، بلکه نوع استفاده از آن هوش مطرح است. به جای نگرانی درباره ضریب هوش خود، فکرتان را به کار بیندازید. 2. روزی چند بار به خود یادآوری کنید نگرش‌های من مهمتر از هوش من است. در منزل و محل کار نگرش‌های مثبت را به کار ببندید. در هر کاری دلایل پیروزی خود را برشمارید و نه دلایل شکست را. نگرش دارم برنده می‌شوم را به دست آورید. هوش خود را در جهت کارهای مثبت و خلاق به کار ببرید. از آن برای یافتن کلیدهای موفقیت استفاده کنید، نه برای متقاعد کردن خودتان به شکست. 3. به یاد داشته باشید که توانایی فکر کردن با ارزش‌تر از توانایی حفظ کردن اطلاعات است. از ذهن خود برای آفرینش و عملی ساختن ایده ها استفاده کنید. راه‌های بهتر و تازه‌تری برای انجام دادن کارها بیابید. از خود بپرسید آیا دارم از توانایی ذهنی خود برای ساختن تاریخ استفاده می کنم یا تنها برای ثبت کردن تاریخی که دیگران می سازند؟ پ. بیفایده است. دیگر پیر شده ام یا هنوز خیلی جوانم. بهانه سن یا متقاعد شدن به شکست به دلیل نداشتن سن مناسب به 2 صورت مشخص از راه می رسد. دیگر پیر شده ام و هنوز خیلی جوانم. حتما از 100 نفر که در سنین مختلف هستند شنیده اید که در توجیه کارایی نه چندان خوب خود در زندگی می گویند برای شروع کردن دیگر پیر شده ام یا خیلی جوانم. نمی توانم به دلیل محدودیت های سن خود کارهای مورد علاقه ام را شروع کنم. واقعا عجیب و تأسف آور است که کمتر آدمی احساس می کند همگام با سن واقعی خود پیش می رود. این بهانه هزاران انسان را از فرصت‌های حقیقی محروم کرده است. آنان تصور می‌کنند که سنشان مناسب نیست، از این رو به خود زحمت آزمودن نیز نمی‌دهند. بهانه دیگر پیر شده ام رایج‌ترین نوع بهانه‌گیری‌های مربوط به سن است. این بیماری نفوذ ظریف و ناآگاهانه‌ای دارد. برای مثال در یک نمایش تلویزیونی زندگی مدیر کلی به تصویر کشیده می شود که ناگهان کارش را به دلیل ادغام چند شرکت با یکدیگر از دست می دهد و سپس به دلیل آنکه دیگر سنی از او گذشته است نمی تواند کار دیگری بیابد. آقای مدیر ماها بدون هیچ نتیجه‌ای در جستجوی یک شغل دیگری به هر دری می زند تا در نهایت پس از آنکه مدتی را در اندیشه خودکشی سپری می کند به این نتیجه می رسد که باید منطقی باشد و بپذیرد که بازنشستگی نیز عالمی دارد. نمایشنامه‌ها و مقالات مجلات نیز با عنوان چرا 40 سالگی پایان کار است فراوان هستند. البته نه به دلیل آنکه به حقایق مسلمی اشاره می کنند، بلکه به خاطر جاذبه ای که برای بسیاری از ذهن‌های مشوش و بهانه‌جو دارند. چگونه با بهانه‌گیری‌های مربوط به سن برخورد کنیم؟ عذرتراشی‌های مربوط به سن را می توان از میان برد. چند سال پیش که اداره یک برنامه آموزش فروش را به عهده داشتم، راه حل خوبی را پیدا کردم که هم سیستم فکری شخص را عوض می کند و هم مانند یک واکسن قوی در او مسئولیت ایجاد می نماید. در آن برنامه آموزشی شاگردی به نام سیسیل داشتم. سیسیل که 40 ساله بود می خواست تغییر شغل بدهد و به عنوان نماینده یک شرکت تولیدی وارد کار بهتری شود، ولی تصور می کرد که برای این کار کمی پیر شده است. او می گفت آخر دوباره باید از صفر شروع کنم. فکر می کنم دیگر آن جوانی سابق را ندارم. الان دیگر 40 سالم است. من بارها با سیسیل درباره مشکل سن زیادش صحبت کردم. همان راه حل قدیمی